جان مولا علی 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 جان.
بسم الله الرحمن الرحیم. میرسیم به قسمت سوم از بحث اهداف خطبه قدیر که عبارت شد از نتیجه گیری های خطبه قدیر. از باب شیوه منطقی و برخورد معقول با سخنان هر کسی در هر جای دنیا تا تحلیل درست انجام نشه و تا آمارگیری حساب شده ای از سخنرانی کسی انجام نشه، نتیجه گیری درست هیچ وقت اتفاق نمی افته. مثلا یک کسی در یه جای دنیا صحبت کرده، کسی که میخواد بگه خب نتایج این سخنرانی چی شد، کجا ظاهر میشه، این سخنرانی رو میذاره جلوش، شروع میکنه خط به خط مطالعه کردن. اول آمارها رو از توش در میاره، همینطور که مثال زدیم. خب این آمارها اون سخنرانی رو از اون حالت یک دستی میاره بیرون، چون اول که به خطبه نگاه میکنی، به سخنرانی کسی، یه چیز ادامه دار و متصل به همه. انسان احساس این که این مطالب رو تفکیک کنه نداره، به شکل یه حرفای پشت سر هم بهش نگاه میکنه. تا آمارا رو در آورد، یه لحظه ذهنش باز میشه که این چیزی رو که من پشت سر هم داشتم میدیدم، یه کاسه و یه دست میدیدم، اینجور هم نیست. این دقت که میکنی یه چیزایی توش خیلی برجسته است، یه مطالبی رو خیلی تکرار کرده، یه مطالبی رو وقتی صحبت کرده یه جوری گفته که تأکید در اون روشنه و کلمات تأکید به کار برده، یه کلماتی رو به عنوان مستندات کلامش تو کلام ذکر کرده و پشتوانه کلام و استناد کرده به اون کلام. خب ببینید در مقام اول یه چیز یه دسته، اما تا آمارها دیده میشه انسان متوجه میشه که این چیزی که من یه دست میدیدم، جلوه های روشن و خاموشش چقدر فرق داره. دقیقا مثل یه تابلویی که الان مثلا شما این تابلوها رو تو دیوار میبینید، خب در نگاه اول یه تابلوه، اما وقتی برید جلوتر میبینید که این آبیش مثلا آبی فیروزه‌ایه، طلاییش مثلا اینطوریه، نمیدونم نقشه‌ها مثلا برجسته است، خطاطیش چجوریه، در حالی که در نگاه اول شما مجموع منظره رو دارید میبینید. این فرق اون ریزکاری ها رو کشف کردنه. مسئله دوم اینه که وقتی این ریزکاری ها کشف شد، کسی میتونه نتیجه گیری کنه که قادر به تحلیل باشه. یعنی یک مسئله ای رو پیغمبر یا هر سخنران دیگه ای یه مطلبی رو فرموده، اینکه این مسئله در زندگی اون پیغمبر به کجاهای قضیه داره میخوره، شما الان فرض کنید از زندگی داستان قوم یونس فرض کنید کسی اطلاع نداشته باشه، بعد این آیه قرآن رو میذاری جلوش، خدا میفرماید الا قوم یونس، ما هر قومی که مثلا از راه خدا تخلف کردن عذاب فرستادیم نابود کردیم، مگر قوم یونس که وقتی که توبه کردن عذابو از سرشون برداشتیم. حالا شما ببینید یک کسی اصلا ندونه که قصه حضرت یونس چی هست، این قوم کجا بودن، ماجراشون چی بوده، توبه کردنشون اصلا چجوری بوده، چطور قوم هود و لوط و ثمود و اینا توبه نکردن، اینا چجوری شده که توبه کردن، اینا ندونه اصلا، خب اصلا نمیتونه تحلیل بکنه. هرچی هم این آیه رو میخونه میگیم سر در نمیارم منظور چیه. خب پس تحلیل رو کسی میتونه بکنه که همونطوری که ما بستر سخن رو باز کردیم، بستر اون خطبه و اون زمینه‌ای که این خطابه در اون خونده شده یا این حرف توش گفته شده رو قشنگ کشف کنه تا بتونه ارتباطات رو روشن کنه. شما تو ماجرای قوم یونس این یه تیکه رو من عرض میکنم تا ببینید چقدر مسئله روشن میشه برای آدم. در قوم یونس، حضرت یونس خیلی زحمت کشید، در بین این قوم همش 100 نفر به حضرت ایمان آوردن، بقیه همون راهی که اقوام دیگه بر ضد مثلا پیغمبرشون حرکت میکردن همون راه رفتن. این 100 نفر و خود حضرت یونس از دست این مردم به سطوح اومدن. وقتی حضرت یونس خواست نفرین کنه، این 100 نفر هم همدست شدن، یعنی گفتن نفرین کن اینا رو، بذار نابود بشن، اینا که آدم بشو نیستن. 2 نفر بین این 100 نفر بودن، اینا اومدن پیش حضرت یونس گفتن ما از شما خواهش میکنیم که یه مهلتی به این مردم بده، به ما 2 نفرم اجازه بده، ما بریم برای مردم صحبت کنیم بلکه هدایت بشن. کی؟ موقعی که همه امیدا قطع شده بود. این 2 نفر اومدن مردم رو جمع کردن، همون مردمی که مسخره میکردن، ادا در میآوردن، بالاخره حرف سرشون نمیشد، نشستن از 1001 در وارد شدن، گفتن مردم عذاب بیاد دیگه شوخی نیستا، دیگه بر نمیگرده ها، بازم به خرج مردم نرفت. وقتی دلشون میسوخت و دل سوز بودن، اومدن گفتن مردم یه پیشنهاد دیگه به شما داریم، آخرین پیشنهاد، اون اینه شما قبول نکنید حرف ما رو، اما موقعی که پیغمبرتون گفت عذاب داره نازل میشه، ببینید اگه دیدید آثار عذاب ظاهر میشه بیایید توبه کنید، بازم خدا مهربونه، نذارید عذاب بخوره تو سرتون. اینو اما قبول میکنید؟ گفتن آره اینو قبول میکنید. وایسادن، عذاب آثارش پیدا شد. خدا هم تو قرآن میگه لما رأوا العذاب، عذابو که دیدن گفتن خب این مرد حسابی، این بیچاره راست میگه، خب تا حالا هیچی، خب این الان میاد ما نابود میشیم دیگه، این که فایده ای نداره که. آمدن توبه کردن، گفتن غلط کردیم، خدا هم عذابو برگردون. این آیه رو کسی با این ذهنیت بخونه چقدر فرق میکنه، چقدر مطلب روشن میشه که خدا تو اینجا 4 تا کلمه به کار برده. میگه الا قوم یونس، یکی میگه لما رأوا العذاب، اینا چیه؟ خدا چرا برگردون؟ حالا من اینو مثال بود، نخواستم زیاد، ولی بدون مثال گاهی نمیشه که من این مثالو زدم. حالا مسئله تحلیل خطبه قدیر، این نکته باید روشن باشه که نتیجه گیری رو کسی میتونه بکنه که تحلیل کنه، تحلیل رو کسی میتونه بکنه که قشنگ زمینه اون داستان و ماجرا تو دستش باشه. وقتی پیغمبر میگه الا انهم اصحاب الصحیفه، اگر من و شما که خطبه رو میخونیم قصه صحیفه ملعونه رو بلد نباشیم، خب چه میفهمیم از این یه جمله که این چی میخواد بفرماید اینجا؟ اشاره به چیه؟ و اگه بفهمیم میفهمیم چه پشت پرده عظیمی رو پیغمبر با این یک کلمه تو خطبه گنجونده و رد شده که هر کی میاد این تیک و روش وایسه میگه پیغمبر چیه اینجا گفته اصحاب صحیفه؟ باید برم دنبالش ببینم چیه؟ یه خبری بوده، یه چیزی بوده که پیغمبر این کلمه رو به کار برده. حالا این یه مثال من دارم میزنم، از این دنباله ها زیاده در تحلیل مطلب. منظور این که بنابراین میرسیم به نتیجه گیری، کسی که آمارهای درستی در بیاره از خطبه و کسی که تحلیل های درستی بکنه، اون وقته که نتیجه گیری های درست رو میتونه به انجام برسونه. حالا ما 4 نتیجه گیری رو برای خطبه قدیر در نظر گرفتیم که در واقع این 4 نتیجه گیری 4 تا نتیجه گیری اصلیه، یعنی اون تابلویشه، و الا شاید 100ها نتیجه گیری از خطبه قدیر به راحتی میشه به دست آورد. مطلب اول اینه که این اهدافی که حضرت پیغمبر به عنوان این که یا رسول الله شما الان میخواین تشریف ببرین منبر، بالاخره چه اهدافی تو ذهنتونه میخواید این خطبه رو بخونید، یا اومد پایین یا رسول الله شما الان خلاصش چه اهدافی رو میخواستید اینجا به مردم حالی کنید، یه ساعت برای مردم صحبت کردین، میخوایم نتیجه گیری کنیم. یعنی ما از پیغمبر بپرسیم که یا رسول الله ما کلامو شنیدیم، اما حرف ما اینه که بالاخره شما از این یه ساعت صحبت کردن یه نتیجه گیری های اصلی تو ذهنتون بوده، اونا رو برای ما بگید. حالا پیغمبر که نفرموده، یعنی کسی نپرسیده که بفرماید، اما ما الان رسیدیم برای این که خطبه قدیر رو میخوام نتیجه گیری کنیم. حرف اول اینه که پیغمبر میخواست نتیجه زحمات 23 سالش رو پروندهش رو ببنده. یک، یعنی پیغمبر 23 سال با اون همه مکافات برای مردم زحمت کشید، هیچ تعارف هم نداره، هر کی مطالعه کنه موی آدم سفید میشه ببینه پیغمبر چه ها کرده، چه زحمت ها کشیده، با چه تنهایی و غربتی این زحمت ها رو کشیده. خب حالا با توجه به این زحمت ها، با یه دونه جانشین تعیین کردن، میخواد این 23 سال زایع نشه، میخواد این 23 سال ادامه پیدا کنه. یه کسی یه مغازه را میندازه، یه کسی یه حسینیه را میندازه، یه هیئت امنایی درست میکنه، یه جوری میکنه که اگه مثلا یکیشون از دنیا رفت، باز حداقل این حسینیه بگرده، به یه آدم متوقف نشه، مشکل پیش نیاد. یعنی اینقدر برای یه دونه حسینیه مثلا فکر میکنن که مبادا تعطیل بشه این همه زحمت، این همه پول خرج شده مثلا اینجا، یه جوری باشه که اینجا مثلا تا 500 سال راحت بتونه راهشو ادامه بده. حالا پیغمبر ما 23 سال زحمت کشیده، میخواد این 23 سال ضایع نشه، داره میبینه زحمتشو. چارش یه چیز بیشتر نیست، یه کسی رو تعیین کنم که این شخص هم به اندازه من دلسوز باشه. کسی جز علی رو نمیشه پیدا کرد. نشون به اون دلسوزی که همه گذاشتن رفتن، کجا رفت پس این دلسوزی ها؟ یعنی ما به دشمنان ولایت امیرالمؤمنین اینو میگیم، میگیم امیرالمؤمنین هیچ، شما کیو میتونستی پیدا کنی به دلسوزی علی برای این دین؟ پیدا کن اسمشو به من بگو ببینم میتونستی پیدا کنی اصلا. حالا مقام علی هیچا، همین دلسوزی علی، اونجور که جان فشانی برای این دین میکرد. خب یه نتیجه گیریه. پیغمبرم فرمود چی؟ من 23 سال زحمت کشیده بودم، خواستم از بین نره. همین، خیلی حرف پیچیده ای نیست. میخواستم این همه کار هیچ نشه، میخواستم این همه کار تا روز قیامت ادامه پیدا کنه، و ادامهش به این بود که یه همچین کسی رو من بگذارم. و نشون به نشون که وقتی همچین کسی رو نگذاشتن، اکثریت مسلمونا از اون راهی که پیغمبر میخواست همشون افتادن تو جهنم. پیغمبر میخواست اینجوری نشه دیگه، همونطوری که شد، چیزی که شد و پیغمبر میخواست نشه، مردم با دست خودشون این کارو کردن. مسئله بعدی، حفظ دائمی اسلام از شر مشرکین و کافرین و منافقین و هر رقم دشمنی. چون یک کار رشد اسلامه، یک کار حفظ اسلامه. خب برای حفظ دین خدا یک کسی باید باشه که عرضه حفظ دین خدا رو داشته باشه. پیغمبر کسانی رو گذاشت که شؤون این دین، ارزش این دین، مقام این دین، خودشون یه عمری فداکاری کرده باشن در راه این دین. اونایی که تو جنگا فرار میکردن، حالا میخوام بیان از دین خدا دفاع بکنن، یا اون کسی که بارها جانش رو تو کف دستش گرفت و مرگ قطعی رو تجربه کرد، یا همچین آدمی باید بیاد کلامی که خود امیرالمؤمنین فرموده. مسئله دیگه، مسئله این که تو همه ملت‌ها، هر جای دنیا شما بری، هر پادشاهی، حتی پادشاهان ظالم دنیا، یعنی اونا که دیگه هیچ حرف حساب سرشون نمیشه، وقتی برای آینده یه روزی که خودشون نباشن یه کسی رو تعیین میکنن. حالا اون راه و روش تعیین خلیفه غلط یا درست، یعنی ما الان بر سر این صحبت نمی کنیم که غلط یا درست، خواهیم بگیم شما هر جا بری، برو تو قبیله وحشی های آمازون و آفریقا، اون رئیس قبیله که همه عالم و آدم بهش میگن نفهم و جاهل، وقتی بخواد برای آینده و بعد مردن خودش، حتما یکی رو تعیین میکنه. و برای این کار یک کار رسمی میکنه که همه بدونن آقا این اتفاق رسما افتاد در فلان تاریخ، این که بعد از من کی باید باشه رو روشن کرد که چی کار باید کرد. خب هر آدم ظالم و هر آدم جاهل و نفهمی که یه جای دنیای ریاستی داشته باشه، اینقدر حالیش هست که یکی جای خودش بذاره برای بعد خودش فکر کنه، تا برسه به اون پادشاهان یا حاکمانی که به هر حال معقولن، در حد خودشون فکری برای ملتشون دارن. یعنی اونا که این کار انجام میدن، اونا که عاقل هستن و تو دنیا به عنوان یه حاکمهای عاقل شناخته میشن، دیگه بهتر فکر میکنن، دیگه هیچ وقت ملتشون رو به سر خودش رها نمیکنن، هر چی به سر این ملت در اومد اومد، اصلا امکان نداره این حرف. خب پیغمبر ما هم خواست، یعنی به پیغمبر که میرسه، ما واقعا بزرگترین اهانت به پیغمبر که کسی بگه پیغمبر رها کرد و رفت، اصلا فکر نکرد که بعد از خودش میخواد چیکار بشه. هیچ کس این کارو نمیکنه، فقط پیغمبر ما این کارو کرده. تو دنیا هیچ حاکمی تو هیچ جایی به هیچ شکلی سابقه نداره از اول دنیا تا حالا، تا حالا با همه این مدل‌های روزی که مثلا وجود داره، با همه مدل‌ها هم شما بری شرایط تعیین نفر بعدی روشنه. خب فقط یه نفر مظلوم ما تو دنیا داریم، اونم پیغمبر ماست، که پیغمبر ما آقا با همین راحتی هیچ کیو تعیین نکرد و رفت، مردم هم آواره مونده بودن، گفتن خب چیکار کنیم، خودشون نشستن یه فکری کردن. این مسخره کردن پیغمبره. پیغمبر اومد چیکار کرد؟ فرمود خب حالا نوبت منه که رسما جانشینم و تعیین کنم. والا علی رو یه عمر معرفی کرده بود، اما گفت یه مراسم رسمی، یه جایی که به همه، حالا شما بیاد قدیر رو تحلیل کن، بیا ببین این جوری که پیغمبر رسما جانشین رو تعیین کرد، کدوم پادشاهی تو دنیا این کارو کرده، کدوم حاکمی تو دنیا تونسته اینقدر قشنگ و رسمی جانشین خودش رو به عالم رو معرفی کنه و نشون بده. مطلب بعدی، ترسیم خط مشی مردم مسلمان تا آخرین روز دنیا. ببینید سقیفه یه غلطی کرد و یه کاری دنیا رو به در واقع از اون قداستی که پیغمبر داشت ایجاد میکرد برد توی زباله‌دان تاریخ. حالا فرض اینه که اون کاری که پیغمبر میخواست بکنه بنا بود جهانی بشه دیگه، بنا بود. خب پیغمبر ما اگه اون روشی که خودش درست کرده بود، این خط مشیه که برای دنیا گذاشت، الان تمام دنیا شیعه امیرالمومنین بودن و همه دنیا راه راست و درست خدا رو میرفتن. حالا شیعه امیرالمومنین بودن به عنوان امیرالمومنین یه بعده، یکی این که خب حالا اونایی که مثلا نرفتن راه امیرالمومنین رو، گذشته از این که با علی دشمنی کردن، اصلا اون چه که دارن هم همش فکر من و تو و اون و اون و اونه، فکر خدا نیست، حرف خدا، تابلوی خدا رو عمل نمی کنن. حرف ما اینه درباره این که مثلا عمر ایران رو فتح کرده، شام رو فتح کرده، عراق رو فتح کرده. امام صادق یه کلمه فرمود، فرمود انها فتحت علی الزلال. این سه تا مملکت که هیچی، تمام کره زمین هم اگه عمر فتح میکرد همه رو بر گمراهی خودش فتح میکرد، این چه فایده ای داره؟ شما خودت غلطی، بعد 100 نفر دیگر هم به این غلط قاطی کن، نمیکردی بهتر بود دیگه. اون موقع به درد میخوره که شما درست باشی، بری 1000 نفر هم به این درست اضافه کنی، به این مسیر قشنگ به راه بکشی. حالا پیغمبر ما تو قدیر با خطبه قدیر چیکار میخواست بکنه؟ چیکار نداره؟ پیغمبر مگه ختم انبیا نیست؟ مگه نماینده کل خدا نیست؟ مگه نماینده کل انبیا نیست؟ مگه بنا نیست همه بشر رو ختم انبیا، یعنی برای همه بشر تا روز قیامت اون راه قشنگ بهش بفرسته؟ میخواست این راه نشون بده که اگه میخواید همه برید بهشت، غیر از این نمیشه که امام معصوم بالا سرتون باشه، همه هم باید هرچی گفت بگید چشم، صاحب اختیارتون باشه، این راه مستقیم میره تو بهشت. از این راه رفتیم کنار، همینی که هست همین میشه که نصف دنیا اونا که کافرن یه مکافات دارن، اونا که بت پرستن یه مکافات دارن، اون که مسیحیه یه مکافات داره، اون که سنیه یه مکافات داره، ما شیعیان امیرالمومنین هستیم که افتخارم داریم که راه بهشت میریم. چرا؟ حرف پیغمبر رو گوش کردیم، گفتیم ما از این 14 معصوم حرف گوش میکنیم، هر چی گفتن، حالا هر اندازه که میتونیم اصل اعتقادو داریم، شاید در عمل کوتاهی بکنیم. پس نتیجه خطبه قدیر چی بود؟ نشون دادن خط مشی انسان‌ها تا بهشت، همه انسان‌ها. و این کارو پیغمبر کرد، رو مردم نخواستن که نخواستن، ضرر کردن که کردن. و مطلب آخر مطلبی است که برمیگرده به اتمام حجت خدا بر مردم. خدا با کسی شوخی نداره، همم که برن جهنم خدا میگه من اتمام حجت رو کرده باشم، من تو رسوندن مطلب و روشن کردن راه کوتاهی نکرده باشم، حالا چندان چراغ دارد و بیراهه می رود، بگذار افتد و بیند سزای خیش. پیغمبر در این خطبه هیچ کار نکرده باشه، حداقلش اینه که بر همه اونایی که خطبه قدیر رو می شنفن حجت رو تمام کرده، افته گفتن از من کوتاهی نکردم، دلتون نمیخواد بهت جهنم، من راه بهشت رو نشون دادم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.